روایت لاتعاد از دو بخش و دو قسمت تشکیل می شود. یکی قسمت مستثنا من که همون لاتعاد و صلات هست و دیگری عقد مستثنا که عبارت هست من خمسه. مطالبی در بیان و تفسیر این روایت وجود داره. حول و حوش چند مطلب، یکی این که نسبت بین روایت لاتعاد و نسبت ادله اجزا چه نسبتی است؟ آیا نسبت تخصیص است یا نسبت حکومت؟ اون چه که به نظر میرسد این که ادله اجزا دلالت اطلاقی دارند یا دلالت از میشود که عام بر دخالت اجزا و شرائط و موانع در صحت صلات و عدم صحت صلات در صورت اخلال اینها. البته خب بین اجزا و شرائط و موانع اختلاف جزء در صلات چه منباب رک یا غیر منباب رک، به اون جزئی گفته می شود که دخالت او به نحو تقید و به نحو قید لحاظ بشه، یعنی تقید صلات به هذا الجزء و نفس هذا الجزء على ان یکون قیدا للصلات. خب این میشه جزء. اما در مورد شرائط، خب در اینجا دخالت به نحو تقید است و تقیید لا به نحو القیدیه، یعنی صلات مقید به هذا الشرط، صلات مقید به طهارت، صلات مقید به استقبال قبله، صلات مقید به طهارت صوب، که این تقید در اینجا از می شود که ملحوظ است ولیکن این لید خودش خارج است. تقیدون جزء و قبول خارجی، یعنی طهارت جزء صلات نیست بلکه تقید به طهارت این دخالت در صلات دارد. و در مانع هم، خب مانع هم به اون امری اطلاق می شود که وجودش مخل به صلات است و عدم او مقید را، به عبارت دیگر تقید نفی دارد. صلات مقید به عدم هذا الامر، صلات مقید به عدم تکلم، صلات مقید به عدم از کنم حضور تلکن انحراف عن القبله. خب این ادله اجزا و شرائط با عموم خودشون، با لاتعاد و با مسئله عقد مستثنامه در اینجا منافات دارن، چون ادله اجزا و شرائط البته خب اون را هم تکبیرت الاحرام و قیام قبل از رکوع هم اونم جزء ارکان به حساب میارن. این با از میشود که این مستثنامه در اینجا منافات داره، چون لاتعاد و صلات من کل شیئه، لا تعاد صلات من کل خلله. خب ممکنه خب با تحت الکتاب امثال ذلک، قرائت اینها، قیام، استقامت، تمام اینها جزء اجزا هستن و این تنافی چطور در اینجا برطرف میشه؟ با روایت با علم شود که عقد مستثنامه که لا تعاد باشه در اینجا از کنم حضورتون که از باب جمع بین این روایت و بین ادله اجزا و شرائط ما چاره ای نداریم جز این که قائل به تزییق دایره عد می شود که عد اجزا و شرائط می شود به نسبه به صحب و نسیان و به نسبه به موارد استرار و اکراه و امثال داره که در تمام اینها عد می شود حضورتون که عدنده اجزا حکم و اطلاق می کنند به دلالت اختزا و التزام، اما از باب عد می شود که حکومت قاعده لا تعاد این دایره تضییق می شود و به نسبه به صاحی و ناسی و مستقر و مکره این در اینجا این ادله اجزا می شود که دلالت ندارن، مانند فصل که قاعده لا ضرر که این موجب می شود که حکومت و احکام اولیه میشه و دایره اونها را مزین می کند به غیر از موارد ضرر. البته نکته ای که در اینجا مطرح کردن این است که آیا این ادله اجزا و شرائط آیا به اطلاق خودشون باقی هستند و از باب سهو و نسیان منتن علل عباد یا استرار و غیر زاده اینها رفع محذوریت می شود؟ آیا اینطوره؟ یعنی از با اون مبنای اشتراک احکام بین عالم و جاهل ما حکم میکنیم بر اینکه احکام به نسبت به صاحی و ناسی به همین کیفیت است، یعنی با اجزا و شرائط و موانع است، منتها خداوند متعال منت علل عباد در اینجا رفع عقاب میکند به واسطه این سهو و نسیان، یا اینکه نه به طور کلی در مقام تنجز و فعلیت حکم مکلف در مقام اتیان عبارت است از صلات بدون حاضر اجزا و شرائط در ناحیه عبد مستثنامه. این کدام یک از این هاست؟ عرض کنم حضورتون که اون چه که مقتضای عقل است و از نقطه نظر تصویر خب عقل مانع نمی‌داند که اشکالی نمی‌بینه در بدایت امر که حکم روی صلات تام اجزای و شرائط باشه حتی به نسبت به صاحی، یعنی امر آمده باشد روی عزم شود که صاحی با تام اجزای و شرائط. خب اگر اینطور باشه ما می‌بینیم که در اینجا ممکنه که خب این خلافی در اینجا به وجود بیاد و او این است که چطوری ممکن است که شارع در مقام تنجز فعل نسبت به صاحی که اصلا سهو دارد این یک امری را از می شود که تحمیل می کند در حالتی که امکان برای اتیان اون نیست، مقدور این مکلف است که او را انجام بده. یا فرض بکنید که با مثال در مقام جهل که جهل قصور باشه در اونجا تعلق امر و خطاب امر به شخص جاهل قاصر خب این در اینجا قوی هست و صحیح نیست. لذا در اینجا عرض کنم حضورتون که ما قائل هستیم بر اینکه احکام گرچه در مقام انشاء نسبت به از می شود که جاهل و عالم در اینجا مشترک هستند، اما این اشتراک عرض کنم حضورتون که در مقام عرض می شود که تحقق موضوع است، این در مقام تحقق موضوعه، یعنی ما یه احکامی داریم احکام ابتدایی و بدون عرض می شود که تحقق موضوع و تشکل موضوع به یک شرایط خاص این رو اسمشو میذاریم احکامی که مشترک بین عالم و جاهله. ولی یه وقتی منظور این است که وضع احکام کلیه، این وضع احکام کلیه با توجه به موضوعات اون احکام در اینجا در خود مقام انشاء هم در اینجا ما عرض کنم حضورتون که قائل به اختلاف احکام هستیم با اختلاف به موضوعات، یعنی ما یک احکامی داریم این حکم از می شود که ابتدایی در شرایط عادی و موضوعیت عادی با شرایط صحت و سلامت و عقل و عدم محصولیت شیء است. این یه موضوعه. خب در اینجا عرض کنم حضورتون که به مقتضای این موضوع احکام هم خب جلب میشن، اما در مقام اتیان که مقام تنجز و مقام فعلیت هست، ما میبینیم موضوعات تفاوت پیدا میکنن. نسبت به یه شخصی مریضه و استقامت برداشته میشه، نسبت به شخص صاحی از میشود که قرائت فاتحه الکتاب برداشته میشه، نسبت به شخص مضطر عرض کنم حضورتون که ممکنه اصلا خود قرائت فاتحه و توحید برداشته بشه، نسبت به شخص غرقا یک جوره، نسبت به شخص صلات عرض میشود که مطارده عرض میشود که یک جوره. هر موضوعی برای خود حکم خاص عرض کنم حضورتون میطلبد. پس بنابراین به تعدد موضوع ها تعدد احکام عرض می شود که اولیه هست، و نه اینکه این احکام اولیه از عالم انشا بیان پایین و در عالم تنجس که می رسند اختلاف پیدا بکنند. نه، این احکام در خود عالم انشا هم بر حسب اختلاف موضوع مختلف است و حسب کلیت چه ضرورتی دارد که ما عرض می شود که لقمه را از این پشت بیاریم برای گردن خودمون. چه علی خواجه و چه خواجه علی تفاوت نمی کنه. یا این که بگیم اون احکام مشترک از بین این عالم و جاهل، وقتی که در مقام تنجز و فعلیت می رسد اون احکام عد می شود که متخصص می شود به موضوعی و محدد می شود و مقید می شود به هر موضوع خودش، یا این که بگیم اصلا اون احکام در مقام انشاء برای هر موضوعی جداگانه چیه جعل شده و هر شخصی بر هر طبق هر موضوعی که داشت داخل در تحت مصداق اون امر کلی خواهد بود. شخصی که مریض است اصلا حکم انشائی او صلات مستلقیانه، شخصی که دارای صحت است حکم انشائی او در مقام انشاء صلات در حال استقامته، شخصی که عالم است و عدم می شود که متذکر است حکم انشائی او صلات تام است و با فاتحه و رکوع و سجود و قیام قبل از رکوع امثال زاده. برای شخص ناسی هم در مقام انشاء اصلا حضورتون که همینطوره. خب به تعداد موضوعات میگن که چطور میشه به تعداد این همه موضوعات مختلف احکام کلی هم داشته باشه؟ چطور میشه؟ نداره. اگر مگه شما تو مقام انشاء خدا هستید تا اینکه فرض کنید که کم و زیاد که میاد از میشود که دفترچه‌اش بیرون بریزه و جا نداشته باشه؟ به مقدار عرض کنم حضورتون که هر کسی که این چیز داره، به مقدار هر کسی که داخل در تحت هر موضوعی هست خداوند هم جعل حکم میکنه. چطور این که بین مذکر و بین مؤنث اختلاف است و خداوند جعل حکم میکنه؟ برای مؤنث جعل حکم میکنه در اوقات عادت و عدم صلاح، برای مذکر جعل حکم میکنه به احیان صلاح. خب بله، چرا منت همینه؟ منت این است که این موضوع را خداوند به خاطر اینکه عدمی شود که این عبد او هست، حالا بلند شده یه کاری کرده، یه زحمتی را در اینجا مرتکب شده است، نمیگه که من این نمازت رو قبول ندارم، میگه این نمازی که خوندی باید بلند شی دوباره در وقتی در حال التفات و در حال تذکر قضاش هم به جا بیاری. منت نیست تا اینکه ازش قبول کنه ابتدا.
در اون حالت تشریع و انشاء
نه، ببینید اصلا خداوند میگه نماز در حال از میشود که سهو را من از تو قبول نمی کنم ولی عقابت نمی کنم، اما بعد در وقت که ملتفت شدی بعد اعاده کنی، در خارج وقت که ملتفت شدی بعد قضا بکنی، میشه منت نباشه. بگه عقابت نمی کنم چون سهو و نسیان دست به تو نیست، عقابت نمی کنم. اما اعاده و قضا چی؟ درست مثل یه مولایی که به یه عبد بگه ایتنی به ماه، اون اشتباهاً بره چیز دیگری بیاره، بگه خب اشتباه کردی عقابت نمی کنه، اما بعد برید برای آب برداری بیاری. منتن این است که بگوید حالا که آب نیاوردی اینو اصلا قبول می کنن، دیگه نمیخواد زحمت بکشی بری دوباره اینو انجام بده. پس بنابراین بر تعدد موضوعات تعدد احکام اولیه هست و بناهن علی هذا این قاعده لا تعاد کشف می کند از تعلق احکام کلیه بر موضوعات مختلف در عالم انشاء. منتن علی العباد. این از میشه حضورتون که مطلب اول. پس بنابراین حکومت دارد بر ادله عبد میشود که احکام، که این حکومت موجب میشود کند ادله احکام مختص به غیر از زمان سهو و نسیان و اضطرار امثال ذلک بشند یا جهل و قصور بشند. مطلب دیگر این که عرض کنم حضورتون که این در مورد روایت قاعد لا تعاد، این در اینجا عرض می شود که این لا تعاد در اینجا محذوف، در اینجا محذوفی در اینجا وجود داره، متعلق عدم اعاده ذکر نشده است. یعنی علت عدم عد می شود که اخلال در اینجا ذکر نشده که لا تعاد چی؟ لا تعاد صلات بالاخلال، لا تعاد صلات و به شه، لا تعاد صلات بالجزء و شرائط و الموانه. این لا تعاد صلات به ایه شیعه، به ایه فعله، این در اینجا ذکر نشده. بله در عقد مستثنا این لا تعاد صلات آمده است، لا تعاد صلات الا من خمسته الطهارت و الطهور و از مشاهد که القبلت و از مشاهد حضورتون که و رکوع الطهور و القبله و چی بود و الوقت الطهور و الوقت و القبله و رکوع و سجود. این در اینجا ذکر شده، این که در اینجا ذکر شده، این در اینجا چند قسم از اقسام صلات ذکر شده، دو قسم ذکر شده. اون سه قسم اول عرض می شود که شرایط است و رکوع و سجود هم اجزا است. پس بنابراین موانع در اینجا نیامده. خب در اینجا ما میگیم در اینجا اطلاق است. در اینجا اطلاق چیه؟ لا تعاد و سلام. خب این عدم اعاده به چی تعلق میگیرد؟ باید از میشود که در از میشود که تقدیر محذوف باید ما به سیاق در اینجا مراجعه کنیم. ممکن است بگیم که لا تعاد و سلام من ای شیء، هر چیزی از میشود حضورتون که این لا تعاد و سلام. خب در اینجا این عام است و میتوانیم بگیم اطلاق دارد. این اطلاق به نسبت به اجزا و شرایط و موانع است، اما این اطلاق نسبت به اجزا و شرایط و موانع از باب تناسب بین مستثنا و مستثنا من، ما در اینجا موانع را در مستثنا من نه مستثنا نداریم، فقط شرایط و اجزا را داریم. بنابراین در اینجا ما نمیتوانیم این از می شود که شیء را در اینجا ما بر ثلاثه هم کنیم. لا تعاد و صلات من کل شیء سوان کان اجزاء و شرائط و سوان کان موانع. این هم از می شود که یه مطلب. جواب از این مسئله این است که عرض کنم حضورتون که این لا تعاد و صلات، این اولا این که لازم نیست که بین مستثنا و بین مستثنا من جمیع الجهات عرض کنم حضورتون که این تطابق باشه و این خلافه. عرض کنید که شما که یک مستثنا عرض کنم که میارید، یک مستثنا میارید، این مستثنا شما ممکن است که یک فردی از مستثنا من باشه و اون مستثنا من دارای اصناف متعدده باشه. وقتی میگیم جا القوم الا زیدن، حالا زیدن بقاله، آیا دلیل بر این است که همه قوم هم بقالن؟ دلیلشون عالم وجود نداره، دلیلشون شخص عدد می شود که خبیری وجود نداره و دلیلشون زارع وجود نداره، فقط نه اینطور که نیست. این فقط خروج از تحت یک عام است. خروج از تحت یک عام دلالت نمی کند بر این که این فرد خارج عام همه از افراد این فرد خارج شده و مستثنا باشن، نه خیر، اون یکی از اون اصنافه. این اولا. ثانیا اصلاً این بیان قاعده در مقام خلله، یعنی قاعده میخواد اینو بفرماید که لا تعاد الصلاة بخلل فی الصلاة المبتلى الا بعض الخمسة. و خلل که فقط اختصاص به این دوتا نداره، شرایط و اجزا نداره، موانع هم در بر میگیره. پس بنابراین لا تعاد الصلاة به ایه مبتلى، مبتل را ما باید در نظر بگیریم، بعد میشود که محذوف بگیریم، مخل را باید در نظر بگیریم و محذوف بگیریم. صلات به هیچ مبتلی و به هیچ مخلی عد می شود که لا تعاد الا به حاضر خمسه، که عد می شود که الوقت الطهور و الوقت و القبله و رکوع و سجود باشه. پس بنابراین این در اینجا هم این اشکالی از این نقطه نظر متوجه نیست. و این متوجه نیست. لذا این بحثی که میکنن که آیا از می شود که نقیصه فقط موجب ابطال از می شود که شامل مشمول روایت هست یا زیاده هم مشمول روایت نیست، اونم از همینجا روشن میشه. وقتی که ما محذوف را مخل بگیریم، لا تعاد الصلاة به ایه مخل، لا تعاد الصلاة به ایه مبتل، از می شود که خب این در اینجا نقیصه را شامل می شود، زیاده را هم شامل می شود. سوا امکانه به زیادته او از می شود حضورتون که به نقیصه، چون هر دوی اینها داخل در تحت این از می شود که لا تعاد در مثلا لا تعاد خواهد آمد. لذا از این نقطه نظر این بحث از شاید حضورتون که لا تعاد از این مسئله از می شود که اشکالی درش نمی ماند. البته چرا؟ مطالب دیگری هست در اینجا خواهد آمد که آیا اختصاص به این خمسه دارد، یا اینکه مثلا تکبیرت الاحرام رو شامل میشه، یا قیام قبل از رکوع شامل میشه که اونها جزء ارکان هستن شامل میشه، و ارتباط بده از می شود که اونها و این مستثنا در اینجا چه خواهد شد، چون ظرف استثناست و در اونجا میتونه که مطلب رو عرض بکنیم. فعلا بحث در همین ارشاد حضورتون که چیز بود در همین عقد مستثنا بود که این دلالت میکنه بر از میشود که عدم اعاده به ایه مخله، و ما باید از میشود حضورتون که محذوف را آمدیم سراغ عرض کنم حضورتون که مستثنا. در اینجا از میشود که جای بحث داره در از میشود که مسئله مستثنا. پنج مسئله در روایت مذکور است. مسئله اول فرض کنید که طهوره، و مسئله دوم عرشاد حضورتون که وقت هست و قبله است و رکوع و سجوده، که هر کدام اینها را ما باید جداگانه مورد بحث قرار بدیم. اولی مسئله، مسئله عرشاد حضورتون که طهوره. طهور عبارت است از یا اسم مصدر است به معنی طهاره، یا اینکه سبب برای اسم است که همون ما یا تراب باشه. در هر صورت اونچه که از طهور استفاده می شود اون نتیجه و یعنی نتیجه که عبارت است از طهارتی است که حاصل می شود از ما یا از تراب. بعضی ها گفتن که ممکن است که منظور از طهور طهارت خبثیه هم باشه و لا صلات الا از می شود که طهورن، یا از می شود که الا من طهور. این طهور طهارت خبثیه هم در بر میگیرد، چون طهارت خبثیه هم نتیجه طهارت بالماء است و این طهارت اطلاق دارد، اطلاق او شامل طهارت از حدث میشه و طهارت از چی؟ از خبث میشه. جوابی که از این مسئله داده شده اون این است که اولا ما در روایات در طهارت خبثیه را صریح روایات از می شود که مورد عقل قرار دادن و علم را اخذ کردن به عنوان جزء الموضوع در طهارت خبثیه. و اگر قرار باشه بر این که از می شود لا تعاد الصلاة در اینجا شامل بشود، با اون صریح روایاتی که اولا دلالت بر از می شود که اغماز از طهارت خبثیه هست، ما عدم تقدم العلم، الا اگر اول علم مقدم شده باشه در اونجا نخیر باید اعاده کنه صلات را، نه عدم تقدم علم در اینجا با اون روایات چیه؟ در تعارض هست، پس بنابراین طهارت از خبثیه نیست. این اولا. ثانیا طهارتی که در اینجا هست این طهارت به تناسب حکم و موضوع این دلالت بر اهمیت مطلب میکنه. یه وقتی یک کسی فرض کنید که اتیان صلات میکند بدون طهارت، این اصلا صلات نیست، این اصلا معنا نداره که شارع این صلات را قبول کنه، یا اینکه صلاتی میکنه که با از میشود که طهارت خبثیه یه مقداری خون روی لباسش هست، اینو نمیتونه بگیم که شارع اصلا این رو قبول نکنه. اصلا به تناسب بین مسئله اخلال این انسباق طهارت حدثیه از این میره و طهارت از می شود که خبثیه احتیاجی به دلیل دیگه در اینجا داره. مطلب سوم، اشکال سوم که به این که به نظر می رسه این است که طهور در اینجا به معنای ما و ترابه، یعنی یا طهارت حاصل از ما و تراب یا طهارت یا نفس ما و تراب، هر کدام رو ما میخوایم بگیریم. و در طهارت خبثیه که تراب اصلا معنا نداره، لذا در اینجا طهارت منظور طهارت حدثیه است، یعنی طهارت متحصله از ما و تراب، اون طهارت از میشود که پس بنابراین طهارت خبثیه را این از میشود که شامل نمیشود حدیث، فقط طهارت حدثیه هست. و در طهارت خبثیه اون از میشود که معفو است. مطلب دوم مطلب قبله است. در مورد قبله عرض کنم حضورتون که قبله خب دو جور در اینجا از میشود که قول هست. یه قول برای این است که قبله نفس الکعبه است، این دل از میشود که غریبه و البعید، منتها از باب این که بعید متمکن نیست از نفس الکعبه، از این باب مکلف است به جهت، که این قول محققه و عد میشود حضورتون که و بعضی از به اصطلاح افراد دیگه که در همون زمان بودند قول عد میشود که دیگر این است که للغریب نفس الکعبه و للنایی عد میشود که جهت الکعبه، و اون جهت خودش عد میشود که قبل است. البته اون چه که عد میشود که به نظر میرسد این است که در هر حالی نفس الکعبه اون عد میشود حضورتون که قبله هست، منتها در اینجا از باب ترخیصاً علل عباد در اینجا شارع آمده است و جهت را به از باب عدم تمکن جعل کرده است، یعنی از باب ترتب، از باب ترتب حکم ثانوی در اینجا برای غیر متمکن در اینجا جعل شده. اما اگر عد میشود که و از می شود که آیات قرآن هم خب بر این از می شود حضورتون که جعل الله الکعبه قیاما للناس فبل وجهک شطر المسجد الحرام، به طرف مسجد الحرام صورتت را از می شود که بگردان نه به جهت، با اینکه خب مثلا از می شود که این آیه در مدینه برای آمده دیگه، آیه اختلاف قبلتین و تبدل قبله این در مدینه برای و قطعا برای مدینه تا مکه که 80 فرسخ فاصله است، این نفس کعبه که چیز نیست در اون موقع، نفس کعبه که غیر متمکنن افراد از اتجاه به نفس کعبه. پس بنابراین ما میبینیم که در آیات قرآن این نفس کعبه و نفس مسجد الحرام قبله برای از می شود که مصلی قرار داده شده، منتها خب از باب عدم تمکن از می شود که از باب ترتب حکم ثانوی که اون جهت قبله است در اینجا جعل شده. بنابراین لحاظا مسئله فرق میکنه. اگر یه شخصی متمکن بود، از 100 فرسخی که دقیقاً به سمت کعبه نماز بخونه، مانند اهالی خود مکه، دقیقاً باید به سمت کعبه نام خود اهالی مکه دقیقا نمیخونن. همین طوری شما وقتی که در مسافر خونه هستی از کجا میدونی دقیقا این میخوره به کعبه؟ نه حاجو، ممکنه از میشود که 100 متر، از میشود که 200 متر هم فاصله داشته باشه. بله، افرادی که در خود مسجد الحرام هستن این به دقت، این متساوی با از میشود که موازی با کعبه در اینجا باید به نماز بیستن. ولی در هر صورت باز نسبت به اهالی خود مکه هم در اینجا مثلا اینطور نیست. در هر صورت بنابرای قاعده ترتب اگر کسی بتواند به نفس کعبه نماز بخواند، در اینجا حکم اولی برای او همون اتجاه به نفس کعبه است. فرض کنید یک آلت بسیار دقیقی مثل این که فرض بکنید که داره این عرض کنم حضورتون که امواج میفرستن یه نقطه، بعد طبق همون موج از می شود که این سواریخ و اینها میره میخوره به فرض کنید که این امواج میخوره به اون اهداف. اگر شخصی توانست با یک دستگاهی دقیقاً این به سمت خود کعبه نماز بخونه، این در اینجا حکم اولی برای او این خواهد بود و نمیتواند در اینجا به اتجاه کعبه نماز. این از می شود که مطلب اول. مطلب دیگر این که حالا کسی که نتوانست اتجاه کعبه به چه سمته؟ به اتجاه کعبه نماز بخواند، یعنی جهت را در نظر بگیرد. در روایات داریم جهت بین المشرق و المغرب است و روایات در اینجا زیاده دیگه، حالا متذکر نمیشه در اینجا. و این عرشبت حضورتون که بین مشرق و مغرب این کعبه است. حالا اگر کسی سهوًا به سمت عرض می شود که اون جهت نخون بلکه به این طرف خون، اگر بین مشرق و مغرب باشه این صلات او صحیح است. و اگر کعبه را خلف خود قرار داد، یعنی پشت به کعبه ایستاد، در اونجا این مسئله قبله در اونجا مطرح میشه و در اونجا اعاده در اینجاست. پس بنابراین صلات به جهات اربع، این صلات در اینجا عرض می شود که چیزی ندارد، مستندی نداره و مستند او ضعیف است. و بلکه صلات به جهتین در صورت شک در قبله کفایت میکنه. این از کنم حضورتون که در مسئله قبله. مسئله دیگر که جای حرف داره، نمیدونم وقت داریم یا نه، اگر وقت داشته باشیم شروع کنیم، چون این به اصطلاح خیلی جای بحث و فروعات کثیر است، مسئله وقت. ساعت چنده؟
با این بیان که فرمودی تاوندی که میشه هست قبل نما باید استفاده کرد، چون دقیق تر تا وقت باید داشت دیگه، هر کس مسافرت نه باید انداش باشه یا تحصیلش باید بکنه یا
نه. فرض بکنیم که اگر یه وقتی خود انسان عرض کنم حضورتون که میدونه جاهایی که میره، خب اینا مشخصه، هر جا میره مسجد هست، مردم میدونن به کجا نماز میخونن، اینها این
مقدار بر اساس قبله نما
به اصطلاح انجام داده. ولی اگر انسان بدن نه، این مسافرتی توی سهاری و وراری و اینها میره، من این بعد اجازه داشته شد
خبر باره که شما جنوب رو نشون میده و قبله رو به طرف ثابت جای نمیشه، چون
شما اینجوری
رو میتونید
مشکل کنید. قبله نما؟ قبله
نما است که خود عقربه در هم قبله
نمیاد.
خب این خط داره، خط داره. خب این خط
داره، خب این خط داره. خب این خط داره، خب این خط داره. خب این خط داره،
خب این خط داره. خب این
خط داره، خب این خط داره. خب این خط داره، خب این خط داره. خب این خط داره، خب این خط داره. خب این خط داره،
در حرکت زمین تفاوت پیدا می‌کنه، البته خیلی کم در حرکت نخیر، در حرکت چیز به استداری، در حرکت استداری تفاوت پیدا می‌کنه. این ولی اون حرکتی که پیدا می‌کنه باز خود کعبه هم تفاوت پیدا می‌کنه. یعنی اینطور نیستش که بین شما و جنوب فرق بکنی، کعبه سر جاش باشه، قطب شما خود کجا در بره. بالاخره همه چسبیدن به هم دیگه. یعنی وقتی که این وقت مکه اینجا هست، زمین اینجوری حرکت میکنه، بعد وقتی که زمین اینجا میکنه کعبه با آدمی اونم حرکت پیدا میکنه دیگه.
نشان میدادم این بحث مغناطیسی بودن با تو شما رو بینید،
یعنی مکانی که نه این خیلی خیلی کمه. بله خیلی کمه.
بالنسبه فيما لو كان جماعة مثلاً يصلون من المدينة هي الكعبة مثلاً 20 متر عرضها، وكان صف الجماعة 100 متر، حين إذا نقطع بأن الخارجين عن 20 متر، هذا البحث موجود في الجمعة، هذا لابد أن مثلاً زاد 20 متر أن يساوي صفوفهم وهم يتجهوا إلى عين الكعبة، لأنه قطعنا مثلاً لو فرضنا هذه الكعبة
لا بقى.
خارج عن 20 متر يصير إلى هناك.
إذا مثلاً إذا الإنسان إذا مثلاً توجه أن هذا نقص الكعبة لابد أن ينطبق يطبق نفسه ولا نفسه ولا لا مثلا يبدأ
الصف
فلا
أن يلتوي الصف حين
أنه إيه نعم
هذا لابد منه
إيه.
طب وبالنسبة للبعيد مثل ما إحنا هم
في إيه ما يخالف، يعني كل هذا على جهة الكعبة، يعني مو نفس الكعبة.
لو أمكن
لابد أن يكون بحيث منطبق على نفسه،
ولكن نحن لو اتجهنا إلى عين جهة الكعبة يكون متجه إلى الفضاء، الكعبة عملية تحت صار
فلا بد
أن نحفر حفرة مثلاً.
لا يعني كرة الأرض يعني كسبة يعني بهذا إذا التفت إلى نفس الكعبة، بهذا إذا قطع هذا الخط يصير إلى نفس الكعبة.